رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانوم ها، آقایان، به صدای صحنه خوش آمد. بسیار خوشحال و مفتخرم از اینکه یک عصر پاییزی جمعه دیگه فرا رسید و من میتونم که در خدمت شما باشم از طریق برنامه صدای صحنه و رادیو سوینا. امروز هم قصد داریم به اتفاق همکارانم مروری داشته باشیم بر چند خبر کوتاه تئاتری و معرفی تعدادی از نمایش‌های در حال اجرا. همینطور نمایش ویژه هفته رو هم داریم. پس لطفاً همراه ما باشید. امروز هم در کنار من همکار و همراه برنامه صدای صحنه سرکار خانم مرضیه کریمی هستند تا در ابتدا معرفی داشته باشن از تعدادی از نمایش‌های در حال اجرا. خانم سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو سوینا، برنامه صدای صحنه. امیدوارم که تا الان عصر خوبی رو سپری کرده باشین. نمایشی رو که میخوام این هفته به حضورتون معرفی بکنم، نمایش سرزمین پدری هست که از 9 مهر تا 18 آبان هر شب ساعت 18 توی تئاتر شهر و سالن سایه به نویسندگی و کارگردانی آقای محمد قاسمی روی صحنه میره. سبک این کار یک کار درام هست و بازیگرایی هم که توش بازی میکنن سرکار خانم پری بارانی، آقای محمد قاسمی، مشتبه شجاعی، ملینا قدیمی، شکیلا سماواتی، امیر یوسفی و محمد علی رحمانی هستند. در ادامه رپرتوار گروه آران تا 22 مهر اپرای عروسکی حافظ و از تاریخ 28 مهر تا 24 آبان اپرای عروسکی مولوی هر شب ساعت 19:30 به نویسندگی و کارگردانی جناب بهروز غریب‌پور، آهنگسازی بهزاد عبدی و اجرای موسیقی از گروه ارکستر ناسیونال اوکراین هست که رهبر این ارکستر هم آقای ولادیمیر سیرنکو هست که کاری که آقای محقق یادتون باشه اپرای عروسک آشورا هم رهبر این ارکستر هم آقای سیرنکو بودن که برای عزیزان پخش کردیم.
گزارشش هم در سومین قسمت صدای صحنه تقدیم دوستانم کردیم.
بازدیدندگان عروسک این کار خانم ها و آقایان مریم اقبالی، علی پاکدست، علی ابوالخیریان، مرجان احمدی، مرضی سرمشقی هستند که البته بازدیدندگان عروسک این کار خیلی هزار مشاهده
تعدادشون
بیشتر از اینها
هستند
ولی فعلا ما با همین دوستان بسنده میکنیم.
بله.
آباگرانی که توی این کار هستند و نقشای مختلف رو دارن آقای همایون شجریان هستن که در نقش جناب شمس هستن.
بله.
آقای محمد معتمدی در نقش جناب مولوی هستن.
بله.
و آقای محمد رضا صادقی، علی خدایی و دیگر دوستانی که توی این کار هستن.
بله. من به نوبه خودم پیشنهاد میکنم که دوستان دیدن این اثر رو دست ندن.
کار بعدی که هستش یه کاری هستش که رئال اجتماعی هست.
بله.
و هر شب از 7 مهر تا 30 مهر تو امارات نافلوشاتو هست، نمایش 3 کیلو 250 گرم.
بله.
کاری هست از بنویسندگی آقای مهدی زندیه و تهیه و کارگردانی آقای محسن نجار حسینی. تو این کار بازیگرا که حضور دارن و نقش آفرینی میکنن آقایون و خانم ها محمد نادری، مرتضی حسینی، نسا یوسفی، پانتا مهدینیا، مهتاب وجدانی، امیر حسین آقایی و هادی شیخ الاسلامی حضور دارن. اثر بعدی نمایش بیا جلوتر هست از 15 مهر تا 5 آبان هر شب ساعت 21:30 اجرا دارن که این کار یه ویژگی خاصی داره که در انتهای عریضم میگم. نویسندگی این کار بر عهده آقای حسین برفی نژاد هست و این کار مونولوگ هم هستش، یعنی فقط یک بازیگر داره که بازیگر و کارگردان و تهیه کنندش آقای سجاد باقری هستش. خلاصه ای که برای این کار نوشته شده اینه که زندگی گاهی شما رو به جوری غافلگیر میکنه که خودش هم جا میخوره. این کار کمدی گروتسک هست.
بله.
و ویژگی خاصی که این کار داشت و میخواستم عرض کنم به خدمتون.
بله.
این هستش که این کار به سبک پریپرال اجرا میشه. همینطور که دوستان میدونن سبک پریپرال برای تماشاگرای هستش که خب دیگه خسته شدن از اینکه برن توی سالن روی صندلی بشینن صحنه رو ببینن و مدت حالا 1 ساعت 2 ساعت همینجور فقط روی صندلی بشینن.
بل.
سبک پریپرال به صورت محیطی هست، یعنی طوری که تماشاگرها و بازیگر با هم دیگه در تعاملن.
بله.
و یه سبک به هر متفاوتی هست دیگه، برای دوستان که اینجور سبک رو میپسندن دوست دارن برن این کار رو بهشون پیشنهاد میکنیم که برن ببینن.
درست.
آقای موقع اگه یادتون باشه خیلی سال پیشا
بله.
یه فیلمی توی مثلا سینما یا تئاتر اینا میومد گفتم بشتابید.
بله.
حالا بعد برای کمدی دوستا بعد بگیم که بشتابید که یک کار کمدی داریم. نمایش پاتریک کلایورت هستش که از 1 شهریور تا 28 مهر هر شب ساعت 8 شب اجرا میره.
بله.
نویسنده این کار آقای احسان ناجی و علیرضا قاسمی هستن.
بله.
کارگردانش خانم سحر پرتویکیان.
بله.
بازیگراش آقایون و خانم ها مریم جعفری، حامد شریفی، امین عید محمدی و پوریا عبدی هستن.
درست.
تو خلاصه این کار اومده که دو دوز برای دوزیدن مجسمه ارزشمند راهی کلیسای نوتردام میشون که در آنجا با پاتریک روبرو میشون که قصد دارد خود را به تمرینات تیم فوتبال آژاکس آمستردام برساند ولی گیر افتاده است. این نمایش یک ویژگی دیگه هم داره، این هستش که سه شنبه ها این کار اجرا نمیشه.
بله.
برای دوستانی که میخوان برنامه‌ریزی
در کدوم سالن؟ در سالن فرهنگسرای نیاوران.
بله.
فکر میکنم.
بله بله. همینطور. کار دیگه که هستش.
بله.
برای عزیزایی که دوست دارن از الان بچه هاشون و کوچولوهاشون رو خیلی
بله.
هنر دوست بار بیارن و با هنر رشد کنن بچه هاشون رو، یه کار کودک هستش.
بله.
اسم خیلی باحمزه ای هم داره، اسمش هوشنگ لاک پشته هست.
بله.
که از 24 شهریور تا 26 مهر هر شب توی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان هر شب ساعت 6 عصر اجرا میره. نویسنده این کار خانم سپیده فلاحفر هست که بر اساس داستانی از آقای نوید سید علی اکبر نوشته و طراحی و کارگردانیش هم با خانم الکا هدایت هستش. تو این کار یه سری بازیگر کودک هم حضور دارن، نقش آفرینی میکنن که من به گفتن چند تا اسم بسنده میکنم. کوچولوهایی که تو این کار هستن رهاب بختو هست، آرنوشا خانجانی، سروش عظیمی، سوگل رئیسی، ترم صدیقی، آرمین طارمی و یه عالمه کوچولوی دیگه که اومدن تو این کار اجرا کرده نمایش. تو خلاصه نمایش اومده که نمایش هوشنگ لاک پشته راجع به لاک پشتیه که یه روزی آدامس به پنجره پشتش میچسبه و توی دریا شنا میکنه تا از دیگر موجودات زیر آب کمک بخواد و سپس و سپسشو دیگه بعد کوچولوامونو ببرم و این کارو ببینم.
بله. خیلی هم ممنون سرکار خانم، متشکرم ازتون. ان شاءالله در بخش دیگه خدمتتون میرسیم تا با چند خبر هم همراه شما باشیم. ممنونم.
خیلی.
دوستان عزیز شنونده همراه ما باشید.
شنونده رادیو سوینا هستید.
نمایشی که این هفته ما به سراغش رفتیم نمایش اثر پرتوهای گاما بر روی گلهای همیشه بهار به کارگردانی سرکار خانم مهتاب نصیرپور هستش. این نمایش چند ماه گذشته از 15 فروردین الی 6 اردیبهشت در تماشاخانه سپند به روی صحنه رفتش. به دلیل استقبالی که از این نمایش صورت گرفت با تغییرات کوچیکی که در کست بازیگران اتفاق افتاد یک بار دیگه از تاریخ 27 شهریور ما اما این بار در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه رفت. این نمایش هر شب ساعت 21 اجرا میشه و اجراهای اون تا 25 مهر ماه ادامه داره. این نمایشنامه رو پل زیندل نوشته که در ادامه به این نویسنده اشاره خواهیم کرد. مهتاب نصیرپور برای اولین بار بعد از سالها تجربه در بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون، این بار به سراغ اجرا بردن یک نمایشنامه رفته و به کمک جناب آقای محمد رحمانیان در سمت دراماتورژی این اثر رو روی صحنه بردن. دعوت میکنم بخشایی از صدای این نمایش رو بشنوید.
اتم چه واژه قشنگ خانم آشتوپی
راجی صدام بزنین یا بچی ببینم چیلی که تو مدرسه گندی نزدی
نفعی ماتیجا بسیار دختر آرمون ساکتیه
اینجا هم که از یاد حرف نمیزنه بیشتر تو کار مونولوگه میفهمی یه آقای بود من
مادرم همیشه میگفت یه درست مردم واسه حرف زدن بدون
بزن خودم میگم یه درست مردم واسه حرف زدن بدون یا اومدم یه دوست شنیدم
قابل ندارسته
میگم حالا که حرف جیلی پیش اومد یادم افتاد خودم خواستم زنگ بزنم ازتون تشکر کنم
چی بابت خانم آنسفه
بیتی بابتون خرمشه خوشگلی که به ما تیر دادی حقیقت شما اونم خیلی دوست داری هرچند اونقدر بزرگ شده که دیگه تو قفس جا نمیگیره
عجب نمیدونستم
همه تو خیال کنی میخوام موضوع صحبت عوض کنم آقای گلپن ولی شما هم آقای جذابی نیستی که چند ماه پیش تو فروشگاه ایمپی با تیری خوشابش میکرد شما کنار رو مخزن شامعی با آقای ساده بودی رو مندم یه چهار اشکال گوشت های منجمه همون آقای خوشتیپ و جرزا
من اول شامعی با از روشگاه ایمپی بقرار باید چند هم خوشتیپ و جرزا میگه
چرا میگه؟ وقتی من میگم خوشتیپ یعنی خوشتیپ
نه بشیم راجب ماتیلا حرف میزنیم
در برای ماتیلا تیلی میدونی من تو خونه خیلی تشویقش میکنم تیلی بهتون نگفته اون برای خودش یه میز اختصاصی البته نه فقط تیلی هر دو تا دخترا برای خودش یه میز اختصاصی داره با یه چراغ مطالعه 75 واتی سمت راستش
بله بله شما مادر فداکاری هستی خانم آنستورفه
بیتی میشه شما نمیخوام بیا کنه قد و زحماتتون نمیدونم ولی شرمنده به نظرم تیلی این آزمایشای علوم زیادی جدی گرفته یعنی بیرو در بایسی بگم تیلی یه بچه از باموش راسته هایی دیدن شما ازدواج کردی؟
ازدواج؟ نخی من مجردم
اوه چه بد؟ زدن نمیارم زرن روز روز چشم شده که میزه به مرده خوشتیبی مثل شما به سر در برم
راجب ماتیلدا
بر ماتیلدا تیلی
نمیدونم چرا بعض وقت مدرسه نمیاد مثلا امروز
آره خب میدونیم اون بعضی روزا داره دماغ مدرسه و درس و کلاس رو نداره دکتر
تیزپوشیه خانم
یه همین دیگه بچه تیزپوشو نمیشه به زور گفت یالا شالا کلا کن برو مدرسه میشه
خب راستش
تحت فشار گذاشتن یه بچه تیزوش بدترین چیزیه که در دنیای مدرن میشه تصورش کرد پس مادر تیلی زیاد نگران نباشید تو دنیای به این بزرگی یه جایی هم از اون پیدا میشه اما مادرتون یادتون نره یه دوست حرف زدن تو میامدن یه دوست شنیدن
باشه فقط میخواستم بدونید جای ماتیلدا تو کلاس من همیشه خالیه خداحافظ خانم آنستورفه
بیتی بازم تماس بگیرم نخواهید بودن همیشه از مباحثاتتون لذت میبرم
مصاحبه
بله مصاحبتتون نمیدونم چرا این لجن در بلد دارم همین بیرون
پل زیندل زاده 15 می 1936 و در گذشته 27 مارس 2003 نویسنده آمریکایی است. زیندل در دوران دبیرستان اولین نمایشنامه اش را نوشت. او سراسر نوجوانی به نوشتن نمایشنامه ادامه داد اما در دوران دانشکده در رشته شیمی تحصیل کرد. زیندل در حین تحصیل یک دوره نویسندگی خلاق را زیر نظر ادوارد آلبی نویسنده مشهور گذراند. از آن پس آلبی به حامی و معلم اصلی او تبدیل شد. زیندل 10 سال بعد را به عنوان معلم شیمی و فیزیک در یک دبیرستان گذراند. نمایشنامه اثر پرتوهای گاما بر روی گلهای همیشه بهار ساکنین کره ماه در سال 1971 در تئاتر برادوی به روی صحنه رفت و موفقیت زیادی را برای او به همراه داشت. زیندل در سال 1971 جایزه بهترین نمایشنامه پولیتزر را از آن خود کرد. زیندل در مجموع 53 کتاب منتشر کرد. او اغلب برای کودکان و نوجوانان می نوشت. در مقدمه کتاب اثر پرتوهای گاما می خوانیم گلهای همیشه بهار را زمانی نوشتم که 25 سال داشتم. یک روز صبح از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که متن کنار ماشین تحریرم است. به گمان خودم این نمایشنامه یک شرح حال است. زیرا هر وقت اجرایی از آن را میبینم بیش از هر کس دیگری از تماشاگران میخندم و گریه میکنم. میخندم چون نمایشنامه همیشه مرا به یاد نقشه ها و برنامه های دیوانوار و سرخوشانه مادرم برای کسب ثروت یک شبه می اندازد. انبوهی از نقشه ها و طرح‌ها که تمامشان نتوانستند در نمایشنامه مجالی برای بروز پیدا کنند. اما اشکای من به چند سال پیش از نوشتن نمایشنامه برمی گردد. به زمانی که به خانه مادری برگشتم و فهمیدم او بیش از چند ماه دیگر زنده نخواهد بود. او از این موضوع اطلاعی نداشت. ما آنقدری فرصت داشتیم تا تفاهمی را که طبیعت مصر است بعد از نوجوانی بین پسرها و والدین وجود نداشته باشد تجربه کنیم. در مدت پیش از مرگ او ما همچون دو دوست با هم بسیار صمیمی بودیم. زیندل در این اثر با طرح مضمونی علمی به ترسیم لایه‌های روانی و روابط عاطفی شخصیت‌ها می‌پردازد. تجربه کودکی نویسنده در خانه‌ای بدون پدر با مادری عصبی و خواهری که بیماری سر دارد و علاقه به گل‌های همیشه بهار مستقیماً به نمایشنامه راه پیدا کرده. پل زیندل خود می‌گوید ایده نمایشنامه نخستین بار زمانی در ذهنم شکل گرفت که داشتم به اتم‌هایی فکر می‌کردم که شکل‌گیری آنها از خورشید بود و حس عجیبی داشتم از اینکه ما خود از اتم‌هایی تشکیل شده ایم که فناناپذیر هستند. از جمله خصوصیات نوشته‌های او بهره‌گیری علم در درام، بازنمایی تقابل فرزندان و والدین، تفاوت تلقی نسل‌ها از مفاهیم و رویدادهای پیرامون، سوژه‌های تلخ همراه با نوعی طنز و ظرافت خاص. نمایشنامه اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهار ساکنین کره ماه نخستین بار در سال 1388 توسط جناب آقای شهرام زرگر از مدرسین و مترجمین به نام عرصه تئاتر ترجمه و توسط نشر بیدگل وارد بازار نشر شدش. ضمن اینکه سال گذشته کتاب دیگر از پل زیندل به عنوان من و مرشدم توسط سرکار خانم شهلا طهماسبی ترجمه شد و وارد بازار کتاب شد و دوستان میتونن این کتاب رو تهیه کنن و از مطالعه اون لذت ببرن. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم به صحبت‌هایی از سرکار خانم محدثه واعظی پور از روزنامه نگاران و منتقدین فعال حوزه سینما و تئاتر در مورد نمایش اثر پرتوهای گاما. توجه بفرمید.
سلام به شنوندگان برنامه صدای صحنه رادیو سوینا. نمایش اثر پرتوهای گاما بر گل‌های همیشه بهار، نخستین تجربه کارگردانی مهتاب نصیرپور بهار امسال روی صحنه بود و دور دوم اجرای اون از 27 شهریور ماه شروع شده و تا 25 مهر ماه ادامه داره. در شکل‌گیری این نمایش دو نام مهم نقش داشتند: مهتاب نصیرپور کارگردان و بازیگر نقش بتی، محمد رحمانیان دراماتورژ نمایش که سوابق و اعتبارش در تئاتر مشخص و روشنه. بتی به نوعی مهمترین شخصیت نمایشه. زنی آشفته، نامتعادل و زخم خورده. این نقش پرنوسان فرصت خوبی بوده تا نصیرپور بار دیگه قدرت بازیگریشو به تماشاگر نشون بده. قطعاً یکی از جذابیت‌ها و امتیازهای این نمایش بازی نصیرپوره. این بازیگر و کارگردان در اثر پرتوهای گاما با بازیگرای جوان همکاری کرده. مبینا تبایی که قبلاً در نمایش نام تمام مادران به کارگردانی محمد رحمانیان روی صحنه بود، این بار نقشی کاملاً متفاوت بازی کرد. سامان مظلومی، آریان مجدپور، نیکتا مصطفی و المیرا سارمی دیگر بازیگران نمایش هستند. در تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی که درباره نمایش نوشته شده، به بازی‌های خوب گروه اشاره شده و به ویژه بازی خانم نصیرپور بارها تحسین شد. با وجود فضای محدود سالن‌ها در تماشاخانه‌های خصوصی، طراحی صحنه و دکور اثر پرتوهای گاما از عناصر قابل توجه نمایشه و تصویری واقعی از فضای خانه بتی و دخترها ارائه میده. اثر پرتوهای گاما در این مدت که در تماشاخانه مهرگان روی صحنه بوده، میزبان بازیگران و کارگردان‌های بسیاری بوده. رسول صدر عاملی، ترانه علی دوستی، احسان کرمی، محمد صالح علا، مهران مهین ترابی، احترام برومند و خیلی چهره‌های دیگه این نمایش رو دیدن. یکی از اتفاقهای جذاب این نمایش اجرای ترانه گل‌های همیشه بهار توسط رستاک حلاج. موزیک ویدیوی این نمایش در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر شده و قابل دیدن و شنیدنه. اثر پرتوهای گاما بر گل‌های همیشه بهار به عنوان اولین تجربه کارگردانی مهتاب نصیرپور کار قابل دفاعیه. بازیگری که در تئاتر و سینما خاطره‌های خوبی برامون ساخته و نقش به یاد ماندنی در کارنامه‌اش کم نداره. تماشای این نمایش رو از دست ندید.
چرا قبه؟ وقتی در مورد مرگ آقای مایی تحقیق کردن این چرا قوت دل تختش بیده کردن؟ کسی کاری میگه نداره باشه. اون مال آقای مایه نبود.
اسمانه چی بود؟
روش تو تا حرف گنده شده. بی اچ.
حالا گنده شده که گنده شده که چی؟
بی اچ باید ریسپانسیبل ما شماست ماما.
هزار تا بی اچ تو این دنیا هست. دختره که سریال چپاره بازی میکرد بارمارا هرشی
دیرش هم کوچیک نمیشه شده هر طرف بابا فران
حالا همین مزخرفات که میگه یعنی چی؟ چرا قوه من زیر تحت اون میگه آقای مایه بود بسه همین هرشت میاد تو خوابه تو دنبالت میکنه حرف از این چرتا شنیده بودی؟
خفه شده بود ماما
خوبه حالا نوبت تو این چه خفه شی؟ بده به من این مصیبه تو
یواش من این دستش برده شد
چه جالب شما خودش میدنید دیگونه مدرسه یه ما معروف این داد بچه دیبونه
بسه جانیست این حرف خوب نیست
خودش نبر گفتین آقای گود من
گفتم ولی شما حرف نداریم تکرار بکنم
جانیست من داد بچه دیبونه من نمیگم بچه هم گرد
بچه بودم ولی دل جورت از این درزن روشتم یه با بابا خان رفتم کنم از اجور درزن درزن قبل من این شما درزن منم تا چشم شد رو بیدم از برای بسم به گاهی بکرم و جورم دادم و بابا هم رو بابا بابا هم که فهمیدن چه بودم بس بشتم که باز بودم که چی بعد نبا
www.sebinagroup.com
از اینکه همچنان شنونده صدای صحنه هستید از شما متشکریم. بار دیگه به سراغ سرکار خانم مرضیه کریمی میریم تا همراه باشیم با چند خبر. خانم بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا که ما نمایشای منتخب هفتمون رو با یه کار کودک تموم کردیم، میخوایم خبرامون هم حالا با یه کار کودک شروع بکنیم. به مناسبت هفته ملی کودک، پیک امید تماشاخانه سیار کانون به کوکیلو با رحمت رفت.
بله.
پیک امید تماشاخانه سیار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک به استان کوکیلو و بویراحمد سفر کرد. به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، پیک امید که در طول سال در منطقه کمبر خوردار برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری برای کودکان اجرا کرده بود، به مناسبت هفته ملی کودک به شهرها و روستاهای استان کوهگیلوی و بویراحمد رفته. مارگون، مادوان، گچساران، دیشمک، دنا و دهدشت از مناطقی هستند که تماشاخانه سیار کانون پیک امید از روز 15 تا 18 مهر به اون مناطق رفته و برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری از جمله قصه‌گویی، برگزاری کارگاه‌های همچون بازی و نمایش خلاق، کاردستی، نقاشی، سفالگری، اوریگامی و اجرای تئاتر و نمایش انیمیشن برای کودکان اجرا کردند.
خیلی عمادی.
بله. مربیان مراکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون استانهای مازندران، مرکزی خراسان شمالی، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و همدان با حضور در مناطق کمبر خوردار استان کهگیلویه و بویراحمد فعالیت‌های فرهنگی هنری برای کودکان و نوجوانان داشتند. افتتاح و ایجاد 6 کتابخانه در خانه دهداری، مساجد و غیره از دیگر برنامه‌های پیک امید در استان کوهگیلویه و بویراحمد بود است. برنامه‌های هفته ملی کودک در سال 98 روزهای 13 تا 19 مهر در تهران و سراسر کشور و با شعار آینده را باید ساخت از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و با مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار شده است. با حضور شهروندان تهران و گردشگران خارجی، سوگ آزادگی در بوستان آب و آتش آغاز شد. پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادگی به آهنگسازی فردین خلعتبری و کارگردانی مجید خسرو آبادی با حضور شهروندان تهرانی و تعدادی از گردشگران خارجی در بوستان آب و آتش تهران آغاز شد. اولین اجرای پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادگی به آهنگسازی فردین خلعتبری، کارگردانی مجید خسرو آبادی و حضور تعدادی از هنرمندان شاخص مجالس شبیخانی و نوازندگان موسیقی ایرانی کشورمان شنبه شب 13 مهر ماه به میزبانی معاونت فرهنگی و گردشگری شرکت نوسازی منطقه عباس‌آباد تهران با حضور شهروندان تهرانی و تعدادی از گردشگران خارجی در بوستان آب و آتش تهران آغاز شد. در ابتدای این برنامه نماهنگ از روند ساخت پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادگی در قالب گفتگوهای مختلف با دست‌اندرکاران هنری پروژه و مدیران شرکت نوسازی منطقه عباس‌آباد تهران برای مخاطبان پخش شد. فردین خلعتبری آهنگساز این پروژه نمایشی موسیقایی در این فیلم بیان کرد: آهنگسازی و اجرای زنده برای این پروژه به نوعی همراه کردن گروه تعزیه خان با سازهای موسیقی ایرانی است که در آن شبیه خان و تعزیه گردان همراه با موسیقی ایرانی به اجرای تعزیه می پردازند. به عبارتی می توان گفت موسیقی در صحنه های مختلف تعزیه به تشدید روایت کمک می کند که به اعتقاد من می تواند در جذابیت ساختار کلی اثر و انتقال آن به مخاطب نقش مهمی را ایفا کند. مجید خسرو آبادی کارگردان پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادگی نیز در ابتدای این برنامه ضمن قدردانی از گروه اجرایی این پروژه توضیح داد: بسیار مفتخریم که این توفیق در آستانه 40 حسینی نصیب ما شد تا با اجرای این پروژه در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه سوگ آزادگی تمام تلاش خود را کرده تا در حد توان تعزیه را به اصالتش بازگرداند که در این راه حضور هنرمندان مزرعه عرصه تعزیه با همراهی ارکسترسازهای ایرانی با آهنگسازی فردین خلعتبری شرایطی را فراهم کرد تا با سپری کردن یک پروسه 8 ماهه با همراهی عزیزانمان در شرکت نوسازی عباس‌آباد این کار به سرانجام برسانیم. وی ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند تاریخی شکل‌گیری تعزیه در ایران و تکیه دولت گفت: تمام تلاش گروه اجرایی پروژه بر این بوده تا یک مجلس شبیخانی همانند مجالسی که در تکیه دولت پیش روی مخاطبان قرار می گرفت اجرا شود. به اعتقاد من این پروژه یکی از کم نظیرترین تعزیه هایی است که طی 100 سال اخیر در تهران اجرا شده و امیدوارم شرایط به گونه‌ای باشد که نتیجه این زحمات بتواند مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد. پروژه نمایشی موسیقایی سوگ آزادگی در قالب مجلس شبیخانی حره بن یزید ریاحی بر اساس نسخه مشهور و معتبر میر عزا از معتبرترین نسخه نویسان تعزیه در ایران به کارگردانی مجید خسروآبادی، آهنگسازی فردین خلعتبری و حضور هنرمندان مطرح مجالس شبیخانی کشورمان و تعدادی از نوازندگان شناخته شده موسیقی ایرانی به میزبانی منطقه فرهنگی هنری عباس‌آباد طی روزهای 13 تا 22 مهر ماه 1398 ساعت 18:30 در بستان آب آتش تهران برگزار می شود. آقای محقق، ما این هفته هم با یه خبر خوب دیگه همراه دوستانمون هستیم و این خبر این هستش که مدیر کل هنرهای نمایشی از ایجاد یک مکان دائمی تئاتر خیابانی در قالب پهنه فرهنگی رودکی خبر دادن. آقای شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی درباره جزئیات جدیدی از نقشه و برنامه پهنه فرهنگی رودکی گفتن که در پهنه فرهنگی رودکی کمتر کسی به ساخت و سازهای برای تئاتر توجه کرده، اما در این راستای جلساتی که با دکتر آبادیان شهردار منطقه 11 داشتیم، ایشان در نقشه پهنه فرهنگی رودکی ساخت و ساز محوطه دائمی را برای اجرای تئاتر خیابانی و میدانی در نظر گرفتن. او ادامه داد مجموعه تئاتر شهر و محوطه آن به عنوان پایگاهی برای تئاتر خیابانی شناخته شده و مخاطب حرفه‌ای خود را دارد و همه گروه‌ها از اجرا در این فضا لذت می‌برند، اما به دلیل نداشتن مکانی ثابت در اجراهای جشنواره‌ای و فصلی با پوشاندن حوض ضلع شمالی مجموعه مکان اجراهای خیابانی مهیا می‌شود. بوستان دانشجو هم فضایی برای نشستن مخاطبان و همچنین سکوی گرد برای اجراهای مختلف خیابانی ندارد. کرمی با اشاره به در نظر گرفتن مکانی دائمی برای اجراهای تئاتر خیابانی در نقشه پهنه رودکی اظهار کرد در ضلع شمالی بوستان دانشجو این مکان پیشبینی شده و قرار است تبدیل به پایگاهی ثابت برای اجراهای تئاتر خیابانی شود تا ما مجبور نباشیم هر بار سکوی موقت را در محیط شمالی مجموعه تئاتر شهر برای این امر ایجاد کنیم. مدیر کل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از شهرداری و شورای شهر تهران و همچنین شهردار منطقه 11 و محمد جواد حقشناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران تأکید کرد احداث مکان دائمی اجرای تئاترهای خیابانی اتفاق بسیار خوبی است. همچنین قرار است محوطه تئاتر شهر و تالار وحدت با بهینه‌سازی تبدیل به محیطی فرهنگی و امن شود. او درباره زمان بهره‌برداری از مکان دائمی اجراهای تئاتر خیابانی یادآور شد. طرح پهنه فرهنگی رودکی دارای چند فاز است که در صورت تأمین اعتبار قرار است تا پایان سال آینده به پایان برسد. در حال حاضر فاز اول این طرح در حال اجراست. کرمی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه میان اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه 11 تصریح کرد این تفاهم‌نامه نشان از توجه شهردار فرهنگی منطقه به هویت محتوایی پهنه رودکی دارد و قرار است که ما در این پهنه تولیدات بیرونی و خیابانی داشته باشیم. مدیر کل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود گفت با توجه به برگزاری دور اول اجراهای فصلی تئاتر خیابانی با شهرداری منطقه توافقات همکاری در جهت برگزاری فصل دوم این اجراها در 6 ماه دوم سال جاری داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. خوشحال شدیم که این هفته در خدمتتون بودیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. عصر همگی بخیر. خدا نگهدار.
با ما بمانید.
سرکار خانم مهتاب نصیرپور از فعالان عرصه بازیگری در حوزه های سینما، تئاتر و تلویزیون هستند که معرف حضور تمام هنردوستان به ویژه علاقمندان به هنرهای نمایشی هستند. بازی ایشون رو در مجموعه های مختلف تلویزیونی و فیلم های سینمایی مثل سرو زیر آب، آستیگمات، به نام پدر، فرزند خاک، من ترانه 15 سال دارم، مسافران و همینطور در مجموعه های تلویزیونی مثل نیمکت و خداوند عشق را آفرید و بسیاری از نقش آفرینی های دیگه شون که در ذهن تمام دوستانشون نقش هایی به یادگار باقی گذاشتند. سرکار خانم مهتاب نصیرپور دو بار در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر موفق به عکس سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل بودند. در سال 1380 برای بازی در فیلم من ترانه 15 سال دارم و همینطور در سال 1384 برای ایفای نقش در فیلم سینمایی به نام پدر. همچنین ایشون در اولین دوره از تولیدات تلویزیونی سیمای سازمان صدا و سیما برای بازی در تئاتر معمای یک قتل به کارگردانی جناب آقای حسن فتحی برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن بودند. جناب آقای محمد رحمانیان هم که دراماتورژی این اثر را بر عهده دارند معرف حضور بسیاری از سازدوستان هستند. ایشون چندی پیش فیلم سینمایی سینما نیمکت رو اکران داشتن و تئاترهای بسیاری هم ایشون روی صحنه بردن. نمایشایی که ایشون به عنوان چه نویسنده و چه کارگردان روی صحنه بردن خب میشه به نمایشایی مثل ترانه های قدیمی، ترانه های محلی، ترانه های قدیمی پیکان جوانان، روزهای آخر اسفند، سلفی، آدامس خانی، لیلا و چند مسافر دیگر، مجلس ضربت زنی و در سالهای گذشته مصاحبه، فنز، عشقه، پل، اسبها، نهر فیروزآبادی و بسیاری از کارهای دیگه که در ذهن بسیاری از تئاتردوستان هستش. افتخار داشتم در پایان این نمایش گفتگو کنم با سرکار خانم مهتاب نصیرپور و جناب آقای محمد رحمانیان که از شما درخواست میکنم به این گفتگو توجه بفرمید. شنوندگان محترم، ممنون از اینکه همچنان همراه ما هستین. افتخار دارم بعد از دیدن نمایش اثر پرتوهای گاما بر روی گلهای همیشه بهار در خدمت دو چهره دوست داشتنی این اثر باشم، بانو مهتاب نصیرپور و استاد محمد رحمانیان. من اگر اجازه بدین با استاد رحمانیان شروع کنم. استاد سلام عرض کرد.
منم سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از شما و گروهتون که افتخار دادین و لایق دونستین و اومدین به دیدن نمایش اثر پرتوهای گاما
بزرگ.
و متشکرم از شنوندگان عزیزتون.
بزرگوارین، افتخاریه که شما به ما دادین و با تمام خستگی که بعد از اجرا داشتین ممنونم از هر دو بزرگوار که این فرصت در اختیار من قرار دادین. اگر اجازه بدین بانو هم یه سلام علیکی بکنن تا برسیم به سوالا.
خواهش میکنم. سلام میکنم و خوشحالم که الان دارم با شما صحبت میکنم. امیدوارم که مکالمه خوبی داشته باشیم.
سلامت باشین، زنده باشین. خب من میخوام با متن شروع کنم، چون من این نمایش نامه رو خب خیلی از تئاتر دوستان خوندن، چند سالی هست که چاپ شده. چند باری هم اجراهایی از این نمایشنامه صورت گرفته، حتی همین اثر هم خب چند ماه پیش هم توسط همین گروه به روی صحنه رفت. استاد میخوام راجع به نمایشنامه برامون یه مقدار صحبت کنید و دراماتورژی که شما روی متن انجام دادین.
بله خواهش میکنم. نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار توسط پل زیندل نوشته شده در سال 1964. پل زیندل 3-4 تا نمایشنامه خیلی مهم داره، در مجموع 7-8 نمایشنامه بیشتر نوشته و بعد از اون در واقع بیشتر کارش در زمینه ادبیات کودک و نوجوان و به خصوص ادبیات نوجوان بوده. تو همین اجرا هم در همین نمایشنامه هم می‌بینین که سه تا شخصیت‌های اصلی نمایش در واقع نوجوانان هستند و در واقع به خاطر شناخت بسیار خوبی که از نوجوانان داره ترغیب شد به اینکه آثاری در زمینه ادبیات، داستان کوتاه و رمان نوجوانان بنویسه. این اثرش یه جوری میتونم بگم معروف ترین اثرشه که توسط شهرام زرگر ترجمه شده و چند سالی از ترجمه شده و همونطوری که گفتی گروهایی هم اجرا کردن این رو. من توی دراماتورژی این کار در واقع کار مهمی که از نظر خودم انجام دادم مقدمه مفصل پل زیندل رو که یک جوری اشاره میکرد که این نمایش به خودش، خانوادش، خواهرش و مادرش برمیگرده، در واقع سعی کردم که محور خود زندگی نامه بودن رو یه جوری توی دیالوگ هایی که به صورت در واقع وام گرفته از نمایش های اپیک، نمایش هایی که منسوب به برشت در واقع هست، اینا رو بگنجونم تو اون متن. به علاوه این که یکی از شخصیت هایی رو که در واقع در نمایش حضور نداره، آقای گودمن، به صورت حضوری من داشته باشم شو صحنه. تغییرات مختصری هم توش انجام شد به خصوص در زبان شخصیت ها. خب اینها در محله برانکس زندگی میکنن، یکی از محلات در واقع فقیرنشین نیویورکی در دهه 50 دارن زندگی میکنن و سعی کردم که در واقع متن رو یک کمی به آرگو نزدیک کنم، به زبان آرگو نزدیک کنم که زبان اون قشر آدم ها هم باشه. این تقریبا مجموعه کاری بودش که من در زمینه دراماتورژی این کار انجام دادم.
چیزی غیر از این که به هر حال از اینکه استاد نمایشنامه نویسی تأثیرش رو برای یک نمایشنامه خوب ببینیم انتظار نمی رفت، مگر همین تأثیرگذاری که ما امشب شاهدش بودیم و می دونم که خیلی از تئاتر دوستان تو این شبها شاهدش بودن و امیدوارم که در شبهای باقی مونده. البته همون ابتدا همونجوری که خودتون فرمودین تکلیف تماشاگر رو به قول معروف روشن میکنه در همون ابتدای کار. میخوام اینو بپرسم که چقدر وامدار این قضیه است که شاید به خاطر همزاد پنداری بیشتر تماشاگر ایرانی رفتین سراغ این کار، یا صرفا به خاطر همون مسئله که خودتون فرمودین و اون مقدمه که بهش اشاره داشتین بوده؟
هر دوی مطالبی که شما عنوان کردین هست. به هر حال مسئله مثل فقر، مثل در واقع نابسامانی خانوادگی، بیماری، اینها چیزایی که در همه جهان یک زبان داره. یعنی فرق نمی کنه این داستان در برانکس نیویورک اتفاق بیفته یا داستان در محلات جنوب شهر تهران.
درست.
این فرق نمی کنه این داستان در دهه 50 میلادی اتفاق بیفته و یا در دهه 90 خورشیدی. اینه که مطالبی که گفتی کاملا نزدیک به اون چیزی که من تو ذهن داشتم و حتی یه جوری دلم می‌خواست که متن رو به زبان، به تاریخ و جغرافیای ایران برگردونم که خانم نصیرپور مخالفت کردن و گفتم که بهتره که همون شرایط در واقع خارج از کشور رو داشته باشه و خود متن هم یک جورایی مدیون و به قول تو وامدار متن بسیار مهم تنسی ویلیامز، باغ وحش شیشه‌ای، نشانه‌های خیلی روشنی از جمله همین پیتر خرگوشه که بسیار تحت تاثیر اسب شاخدار لوراس در نمایشنامه بله در نمایشنامه واقع وحش شیشه‌ای
خود شخصیت مادره در واقع
آره مادر رو که قشنگ پل زیندل میگه که تصویر مادر خودمه، یعنی مادر خودش که بعد از یک دوره سرطان، دوره بیماری در واقع میمیره، درست بعد از اون میشینه و شروع میکنه در 25 سالگی به نوشتن این نمایشنامه.
درسته. خب میخوام از خانم نصیرپور خواهش کنم که یه مقدار راجع به این که اصلا چگونه شدش که تصمیم گرفتید این نمایشنامه رو روی صحنه ببرید با وجود نعمت بزرگی به نام آقای رحمانیان که در کنار شماست.
خواهش میکنم. متن نمایش که خوب نمایش خوبی بود، وقتی خوندم خیلی علاقمند شدم به نمایشنامه. البته باید بگم اول خیلی دوست نداشتم، ولی بارهای بعدی که خوندم هرچه خوندم بیشتر خوشم اومد. و بعد اینکه موضوع نمایش، اتفاقی که در این نمایش میافتاد، خیلی قابل درک بود، شبیه به هم هست شرایط مادر این خانواده و خیلی از آدم‌هایی که الان اطرافمون دارن زندگی میکنن. و به خصوص اینکه با بعضی از نمایش‌هایی که قبلا من کار کرده بودم، از جمله مثلا نمایش لباسی برای میهمانی که بر اساس نمایش دعوت آقای غلام حسین ساعدی بازنویسی شده بود و کار کردیم، اجراش کرده بودیم، شباهت‌هایی داشت. خود شخصیت خانم باتریس هانستورفر به تی مادر این خانواده و نگاهش و اتفاقاتی که میفته توی این نمایش، به همین دلیل تصمیم گرفتم. و خب شرایط خود کار هم شرایطی بود که دیدم میشه، تعداد پرسوناژها کم بودن و میشد که این نمایش رو با شرایطی که داریم بتونیم تمرین بکنیم و آمادش کنیم برای اجرا.
درسته. خب نسیپور، شما چند ماه گذشته هم این اثر رو روی صحنه بردید و حالا فکر میکنم دوچاره یک تغییراتی هم اثر جهت بوده، راجب این هم یه توضیحاتی به ما میدین لطفا؟
بله، در اجرای قبلی که کردیم شخصیت نویسنده حضور داشت که خود پل زیندل بود، دخالت میکرد در نمایش، گاه خودش میومد و چون قبلا هم توی خود کتاب هم اشاره شده که شخصیت بتی در واقع یه جورایی مادر خود نویسنده است.
بله.
خیلی از نشانه هایی که داره، ویژگی هاش از مادر خود نویسنده، از مادر خودش الهام گرفته و خودش حضور داشت، دخالت میکرد در واقع از حضورش به عنوان عامل فاصله گذار ما استفاده کرده بودیم، یه خورده به شکل در واقع اجرای کار رو معاصر میکرد، یه خورده مدرن میکرد حضورش، دخالتاش، نکاتی که میگفت. ولی بعد در این اجرایی که کردیم این شخصیت حذف شده، بخشایی از گفته‌های خود نویسنده در واقع بر اینجا بر دوش مادره و همین تغییراتی که کرده. البته شخصیت پیرزن هم مونولوگ‌های بلندی داشت که در طول نمایش گفته می‌شد، یه جورایی شرایط تاریخی این خانواده، زمانی که این اتفاقات داره می‌افته بیشتر مشخص می‌شد، بیشتر بهش اشاره میشد با مونولوگ های مادر، در واقع مامانی، که اون هم اینجا حذف شده توی اجرای مجدد کار.
و در مورد بازیگران عوام؟
نه، بازیگرانیش تغییری نکردن، همونها هستن، به جز یکی دو نفر که میگم خود نتونستن حضور پیدا کنن و مشغول کارهای دیگه شده بودن. خب توی همیشه اجراهای مجدد این مشکلات هست، بعضی از افراد گروه نمیتونن خودشون رو برسونن. ما کست رو به این شکل دوباره کامل کردیم.
خانم امیرا صالحی البته.
امیرا صارمی
اضافه شد به گروه به جای خانم
مهیفر.
بله، درسته کاملا. و خب خانم نصیرپور، ما سالهای ساله که مخاطبان سینما، تئاتر و تلویزیون شما رو به عنوان یک بازیگر بسیار قهار و واقعا دوست داشتنی میشناسن، کارهای خیلی فوق‌العاده‌ای از شما دیدن تو همه مدیوم هایی که بهش اشاره کردم، تو این اثر هم یک نقش بسیار فوق‌العاده و سخت رو دارین بازی میکنید و همزمانیش با کارگردانی، راجب این چالش هم واسه من اگه توضیح کوتاهی بدین ممنونتون میشم.
من اینو بگم که خب من این شانس بزرگ رو تو زندگیم همیشه داشتم که آقای رحمانیان به عنوان مشاور هم کنار من بودن، من سالها بازیگر کارهای ایشون بودم. در این کار هم میتونم بگم که ایشون سهم بسیار بزرگی دارن، در واقع میتونم بگم بخش اصلی کار، کمکشون، ایده هاشون، اینها همه، ایده کار، اجرای کار، همه اینها توسط آقای رحمانیان بوده. و خب به نظرم حماقت بود اگر کمک نمی گرفتم از ایشون. و در واقع این کار یه جور یه کار مشترکه که انجام شده و سعی کردم که با مشورت ایشون، کمک ایشون، این کار رو به اجرا برسونیم و این اتفاق افتاده دیگه و خوشحالم از
این. من یه توضیح بدم. معمولا تو کارهایی که کارگردان خودش نقش اصلی رو بازی میکنه، این رو مثلا وودی آلن، مثلا کارگردان هایی که اصلا معمولا در واقع نقش دستیار یا مشاور کارگردان یا خورده در واقع پررنگتر میشه، به این دلیل که بازیگر در واقع به یک چشم سومی نیاز داره، خصوص بازیگری که کارگردانی داره میکنه که در واقع در صحنه هایی که خودش حضور داره تو صحنه مراقبت بکنه. بنابراین یک چیز کلیه اصولا که در مورد کارگردان هایی که خودشون روی صحنه هم حضور دارند، سعی میکنن از دستیارانی استفاده کنن یا از مشاورین استفاده کنن که بتونه کمک حالشون باشه در و به عنوان چشم کارگردان عمل کنه.
نه خواهش میکنم، دقیقا، چون واقعا هم نقش بسیار سخت و که البته یک بازیگر توانا به خوبی میتونه از پسشون بر بیادش. و بازیگرانی که با شما همکاری داشتن فکر میکنم که از هنرجوهای خود شما بودن، درست میگم؟
بله، البته بعضی هاشون الان دانشجوی رشته تئاتر و بازیگری هستن، مثلا خانم آریانا مجد که توی کار بازی میکنن الان خودشون دانشجو هستن. دوستان دیگری که در کار هستن هم دورهای بازیگری رو گذروندن، هم نزد من هم در جاهای دیگه الان دارن میگذرونن. و برای من تنها ملاک انتخاب توانایی بچه ها بوده.
بله بله. و خب این که بر هنرجوهاتون بخواین نظارت کنید و کارگردانی کنید و خودتون هم این نقش سخت رو ایفا کنید، به هر حال فقط از یک بانی هنرمند برمیاد که ما شاهدش بودیم توی این اثر. سلامت باشین، زنده باشین. ما که از مصاحبت با این دو بزرگوار دوست داشتنی واقعا سیر نمیشیم، ولی بسیار به هر حال بعد از اجراست و خسته اجرا هستن، نمیخوایم بیشتر از این وقتشون رو بگیریم. فقط اگر هر دو بزرگوار هر کدومشون تمایل دارن راجع به آینده این اجرا و آینده سایر اجراهاشون در این گروه به ما یه توضیح کوتاهی هم بدم، ممنون میشم.
خب در شرایط فعلی خیلی نمیشه راستش در مورد آینده صحبت کنیم. ما خیلی سخت تونستیم دو تا اجرا داشته باشیم به دلیل دکور دو طبقه‌ای که داریم. باید سالن مشخصی، سالن‌های مشخصی رو انتخاب می‌کردیم که از لحاظ سوار کردن دکور، سقفشون، اندازه دکور اینها این اتفاق بتونه بیفته. خیلی سخت تونستیم این دو تا جا رو پیدا کنیم. شرایط این سالن‌هایی که الان داریم توشون اجرا می‌ریم، حقیقتش اینه که خیلی این سالن‌های خصوصی استاندارد نیستن. خیلی پشت صحنه سخت و غیر استانداردی داریم ما. و خب همه اینها یه خورده سخت‌تر میکنه شرایط ما رو برای اجرا و کار. به همین دلیل اصلا نمیتونم الان پیشبینی کنم که آینده این کار چه خواهد بود و چه کار خواهیم کرد. به علاوه این که حتی در مورد کارهای بعدی منتظرم ببینم که سرنوشت خود این کار اول چی میشه، به کجا میرسه تا بتونم تصمیم بگیرم.
درود بر شما استاد. شما
فقط اینو میدونم که این کار ضبط خواهد شد و در شبکه های خانگیش در واقع عرضه خواهد شد.
خیلی عالی.
آره، خبر خوب بر خود من همینه که این کار به هر حال میمونه اجرای ضبط شدهش و تماشاگرانی که موفق نشدن که این کار رو ببینن، امیدوارم که در ضبط ویدئویش در با ما همراه باشه.
خیلی خبر خوبیه.
من فقط یه چیز دیگه هم بگم. ما به هر حال چون به دلیل همین مشکلاتی که داریم، میگم مطمئن نیستم که بتونم این کار رو بتونیم باز در آینده اجرا بذاریم. همینجا دعوت میکنم از تمام کسانی که این کار رو ندیدن، چون به نظرم متن بسیار، این نمایشنامه بسیار خوبیه. دراماتورژی که آقای رحمانیان انجام دادن به نظرم بهترش کرده. این متن، این نمایشنامه جایزه پولیتزر رو برده و از روش هم یه فیلمی ساخته آقای پول نیومن که سالها پیش بازیگر زن این فیلم جایزه اول جشنواره کن رو برد. به هر حال فکر میکنم نمایش خوبی باشه برای دیدن، شنیدن، نقد کردن و صحبت کردن راجبش.
حتما. و اجرای بسیار دوست داشتنی هم از این نمایشنامه البته لازم به ذکره که عرض کنم که ما شاهدش هستیم. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار، محبت کردن، وقت گذاشتن، افتخار دادن. ممنونم ازتون. شبتون بخیر. متشکرم. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عزیزان شنونده از اینکه این هفته هم همراه صدای صحنه بودین بی نهایت از شما سپاسگزارم. میدونید بزرگترین درخواست ما از شما این هست که ما رو از شنیدن انتقادها، پیشنهادها و نظراتتون محروم نفرمایید. به ما یاری بدید تا بتونیم برنامه‌های بهتر و در خور شأن شما تقدیم حضورتون کنیم. شما میتونید همراه سوینا در پیج اینستاگرام و همینطور وبسایت سوینا به نشانی sevinagroup.com ما رو یاری بکنید و ما رو در جریان نظرات خودتون قرار بدید. خیلی خوشحال شدم از اینکه این هفته هم افتخار داشتم و در خدمت شما عزیزان بودم. شب و روز بر شما خوش.